ozodi.org.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کارمندان نهادهای انتظامی خواست که تمجوی و رشوت ستانی از سیاحان را بس کنند، چون با این کار به وطن خود خیانت میکنند. من مرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. وی هنگام سخنرانی در حضور رهبران و فعالان ولایت سغد گفت:
روبروی وزارت اداره داخلدار، امنیت، کارهای داخلی، پروکوروری جنرالی، در صورت مناسبت بدی دغلانه یا که دست به فساد زدن حرکت‌های کرپسیونی از جانب سرحدبانان، امنیت، کارهای داخلی یا که دیگر ساختارهای قدرتی و نظامی یا گمرک پورا شرمندوار از صاحب پیش میکنید، در نزد قانون جواب گوید، تلویزیون و رادیو خدی تمامی مردم در پیشان میتوید. همین کتگاری که به سیاحان و مهمانانی که به تاجستان وارد نشد چنین مناسبت میکند، با کتگوری خائنان داخل کردن در کار. اینا نادیده گرفته ما در کار نیست.
سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان را روز 3 ایون در تلویزیون های دولتی نمایش دادن و او ضمن سخنرانی به مقامات انتظامی هشدار داد که در صورت رشوت ستانی در جامعه شرمسار کرده می شوند. هنگام صحبت آلوده به خشم رئیس جمهور امام‌علی رحمان، در این باره فرماندهان نهادهای قدرتی و انتظامی راست ایستاده به او گوش می‌دادند و سر می‌جنبانیدند. امام‌علی رحمان گفت: کارمندان گمرک، سرداران و مسئولان گذرگاه‌های سرحدی، معرفگر فرهنگ و آداب ملی به مهمانان و سیاحان در دروازه‌های کشور هستند و باید با مدنیت، با آداب و خوش‌معامله باشند.
یک نفر کارمند شخصی تصادفی در این ساختارها با همین حرکت ناجای خود آبروی ملت تاجیک را در عرصه بین‌المللی کاسته می‌گرداند. یک نفر این برابری آن همون خائنانی است که نسبت به ملت و دولت و فرهنگ و خلق خود میکنند.
معامله درشت ماموران ملیسه و هم تمجوی آنها از سیاحان یکی از مشکلات جدی و پیشین در تاجیکستان است. یک ماه پیش از این سخنرانی در شبکه های اجتماعی نوار سیاح 34 ساله رومینیا میخای سیکا به نشر رسید که در آن ویدیو آشکارا دیده میشد او به یک ناظری راه در درآمدگاه کلابرش و میدیاد و سپس عصبانی عازم دوشنبه میشود. بعد این نوار دو افسر ملیسه را از مقامشان برکنار کردن. اما گروه از سیاحان خارجی که خبرنگاران رادیو آزادی با آنها در مرکز دوشنبه صحبت کردند گفتند که هنگام ورود به تاجیکستان معامله با آنها خوب بوده است. یک جفت فرانسوی که در نزد مجسمه اسماعیل سامانی گشت می زدند گفتند که از ازبکستان به تاجیکستان آمدند. آنها گفتند که در سمرقند و بخارا بودند و به تاجیکستان آمدند. راه های تاجیکستان خیلی تخت و هموار است. پس از یک روز به بدخشان خواهند رفت. تاجیکستان و مردمش به آنها پسند آمدند. هیچ کس مانع نشده است و چیزی هم نپرسیده است، گفت یکی از آنها. ماموران ملیسه که ترتیبات در مرکز را نظارت می کنند از جمله مسئول نظارت مجسمه اسماعیل سامانی هستند. در صحبت به رادیو آزادی اقرار کردند که در گذشته دو کارمند ملیسه را برای مناسبتی بد با سیاحان از کار خارج کردند. حالا معامله کارمندان ملیسه خوب است و وقت سیاحان خارجی می آید بدون ممانعت عکس می گیرد، تماشا می کند، گفت یکی از این ماموران ملیسه به رادیو آزادی. دلشاد نیازوف مسئول شرکت سیاحی این توریست که میگوید اساساً توریستان دچار معامله ناخوبی کارمندان انتظامی میشوند که مستقلان از کشورهای دیگر با ماشین و موتورسیکل و دوچرخه میآیند. دولت تاجیکستان رشد جهانگردی را برای پیشرفت اقتصاد ضعیف کشور بسیار مهم نامید و سال 2018 را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرد. حکومت امیدوار است ربوهای زیاد خارجیان عین زمان به افزایش دادن درآمد به بوجه یک دلیل خوبی برای امن و باثبات و مکان سرمایه گذاری نشان دادن تاجیکستان می شود. مقامات تاجیکستان می گویند که در 5 ماه امسال بیش از 900 هزار سیاح خارجی به تاجیکستان آمدند که نظر به همین دوره سال گذشته 4 برابر بیشتر می باشد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی تاجیک ایر بعد پرواز از شهر مسکو به مشکل فنی گرفتار شده ولی امن و به آسیب به فرودگاه برگشته است. تفصیلات موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. دفتر مطبوعات شرکت تاجیک ایر صبح 2 ایول با پخش یک بیانیه رسمی گفت که سبب فرود اضطراری کاهش فشار در داخل هواپیما بوده است. هواپیمای خدسیری مسکو خوجند با 141 مسافر ساعت 2 بامداد روز 2 ایول از فرودگاه دامودیدوی مسکو پرواز کرده است، ولی بعد از چند دقیقه پرواز به همین فرودگاه برگشته است. خدمات مطبوعات شرکت تاجیک ایر نوشت که همه مسافران هواپیما در مهمانخانه جایگیر کرده شدند و با خوراک تأمین هستند. در بیانیه شرکت آمده است که مهندسان تاجیک برای معاینه هواپیما و معلوم کردن مشکل فنی به مسکو رفتند و معلومات کامل به زودی ارائه می شود. در همین حال مسئولان میدان هوایی خوجند نشست اضطراری هواپیمای شرکت تاجیک ایر در فرودگاه دمدیدوی مسکو را به سبب نقصان تکنیکی هواپیما نامیدند. خبرگزاری ایتر تاس نوشته است که هواپیمای بوئینگ 737-300 برای کمتر کردن مواد سوخت در فضا دور زده به فرودگاه برگشته است. تاجیک ایر میگوید بعد از انجام تشخیص هواپیمای بوئینگ 737 از مسکو به سمت خوجند پرواز خواهد کرد. در حالی که این گزارش آماده می شد، بگاه روز 2 ایول از میدان هوایی خوجند به رادیوی آزادی گفتند که هنوز هم هواپیمای در فرودگاه دمدیدوی مسکو نشست اضطراری کرده به هوا نخیسته است. مسکو هنوز ساعت پرواز این خدسیر به خوجند را خبر نداده است. همین منبع میگوید بعد این خدسیر دیگر هواپیمای به خوجند راه پیش نگرفته، مسافران این هواپیمای در راه مانده منتظرند که کی آن را تشخیص و نقصان تکنیکیش را برطرف میکنند و آنها سفری قطع شده خود را به تاجیکستان ادامه میدهند. باری اول نیست که هواپیماهای شرکت دولتی تاجیک ایر به مشکلات فنی گرفتار می شوند. ماه مارس سال 2017 نیز یک هواپیمای این شرکت بنابر آسیب دیدن یکی از چرخهایش پرواز را قطع کرد. هواپیمای بوئینگ 737 شب 9 مارس با 140 مسافر در فرودگاه خوجند نشست اضطراری کرد. سال 2013 نیز هواپیمای بوئینگ 737 شرکت تاجیک ایر ضمن بازگشت از شهر مسکو به مشکلات فنی دچار آمد و بعد یک ساعت پرواز در بالای شهر خوجند در فرودگاه نشست و کسی آسیب ندید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
موندیال، نمای دیگری از جسارت انسان.
درود بر شما. نتیجه بازی ها در جام جهان 2018 که در روسیه برگزار می شود باز هم را حیران کرد. غلبه هنگامه‌ساز روسیه بر منتخب آوازدار اسپانیا برای مردم روس به یک جشن تبدیل یافت و آنها تا صبح غلبه منتخبشان را جشن گرفتند.
مخلصان تیم روسیه دیروز میدان لوژنیکی را با قناعتمندی ترک کردند، چون که تیم مقبولشان دسته توانای اسپانیا را مغلوب کرد.
چونان خرسندم که من به غلبه شبه داشتم، امید بود، ولی مطمئن نبودم که روسیه غالب می آید. آنها باشند ظفر یافتند، نه خود.
در حقیقت بازی دشوار بود، بسیار دشوار. امید داشتیم ببریم، اما روسیه به ما امکان نداد. روسیه خوب حمایت میکرد، ما تلاش خود را کردیم خطی آنها را رخ نسازیم. خلاصه ما ضربه جریمه‌ای را به هدف نرسانیم و کارمون قرار نگرفت.
یک گروه هم از هواداران میگفتند اسپانیا اون طوری که میبایست بازی نکرد.
ما
از امکانیت هایمون استفاده نکردیم. به نظرم خطای ما این بود. آنها خوب بازی نکردند. مشکل اساسی این بود که در عرفه آغاز سبقت سرمربی را عوض کردند. سرمربی نو تجربه نداشت. خلاصه به همش اسپانیا گناهکار است.
در این روز حتی در مترو هم جای پای مانده نبود. آدمان که رنگ های لیوای روسیه را بر روی هایشان نقش بسته بودند شور برپا می کردند. بیرون هم تنتنه های شادی از این ظفر تا درون طربخانه ها هم می رفت. مثل که به این جشن عروسی وارد شد. دیگر همه مهمونان جای بعضم سبقت را تماشا می کردند. دیگر هم این توی با محفل تماشای فوتبال تبدیل یافته بود. با همکارم ترکون عمرعلیوف در باره بازی روسیه و اسپانیا صحبت خواهیم کرد. همچنین بازی هایی که امروز برگزار می‌گردند، برزیلیا، مکزیک و بلژیک، ژاپن، در باره این بازی ها هم صحبت خواهیم کرد. به نظر شما برتری روسیه در این بازی در چی بود؟
преимуществ на самом деле у России было, у команд России было несколько.
Дастаи Русия чанд бартари дош. Яком дар майдони худ бози кард ва ҳамеша ин кумак мекунад. 70 80 ҳазор нафар дар варзишгоҳ Русияро мухлиси мекард. Бартари дуввумашон ин буд ки Испания бисёр бад бози кард. Вақти Русия омад кард ки дар давоми бози гол сар надоданд. Бартари сеюмашон ин буд ки дарвозабони Русия бозиаш оли буд. عادتاً دسته‌ای که در بازی عقب نشینی و دفاع را انتخاب میکند حتماً یک گل سر میدهد. برای همین فکر میکنم وقتی روسیه آمد کرد.
نو ویدومو شو روسیه اوچ سیلن پیژلو.
اشتراک بی‌برار منتخب اسپانیا که یکی از مدعی‌های اساسی برای به دست آوردن جام جهان دانسته میشد، به نظر شما از چی سر زد؟ از اون که در عرفه بازی‌های جام جهان سرمربی دسته را عوض کردن و یا دیگر عوامل‌ها داشت؟
это опять же тоже сложно очень сказать. Но я
در این باره هم گفتن دشوار است، ولی به نظر من یکی از عامل های اساسی که اسپانیا نتوانست بازی زیبا نشان دهد پیش از آغاز جام جهان عوض کردن سرمربی این دسته می باشد. آنها به سرمربی بازی کردن هم گوییم خطا نمی کنیم. مربی قبلی نقشه و تاکتیکی دسته را آماده کرده بود و پیش از شروع بازی ها او را از کار راندند. آدمی نو آمد و نقشه هم دیگر شد که با بازی دسته تأثیری منفی رساند. نقطه دیگر این است که اگر به تاریخ نظر کنیم نه همیشه دسته ای که هیئتش پر از ستاره های فوتبال است موفق می شود. در این باره نمونه های زیاد است. به فکر من نمیتوان در بازی بعد اسپانیا یک عامل را ذکر کرد، ولی ایواز سرمربی یکی از عامل های اساسی است.
думаю, главных причин это то, что у них прямо перед началом чемпионата сменился тренер, да.
در جام جهانی که هوش یاد مردم بران است، گروه دختران در شهر قزان با لباس عروسی و پایافزال ورزشی سبقت شوخیانه برپا کردند. وقت بازی کوتاه بود، همگی 15 دقیقه برای هر قسم. چون که هوا گرم بود، برای آنکه بازینگران توپ را بزنند می بایست دامنهای فراخ خود را با دست بالا بدارند. این چاره اندیشی آنها نه همه وقت به کار می آمد.
ناراحت کننده است. من باری اول فوتبال بازی میکنم. برآمدی نخستینم به نظرم بد نبود، آسان نبود، لیکن ما از عهده‌اش برآمدیم.
این بازی مردان است، برای ما خوشحالی و مایه شوق است. احساسات میدونید دشوار است، باز گل نزنید ناراحت میشوید.
با غالبان یک دسته گل با نام جام جهان تحفه کردند. بجز این به دختران اجازه‌نامه صورتگیری در موضع مخلصان را سپاریدند. دخترانی که در این سبقت شرکت ورزیدند گفتند بهترین از همه این لذته بود که از بازی برداشتند. برزیلیا و مکزیک به نظر شما در بازی امروزه کدام دسته بازی خوب نشان میدهد؟ همه فاوریت یا مدعی برزیلیا رو میدونند، ولی مکزیک هم حریف سست نیست.
اگر به انتظاری اداره های بوکمیکری نظر کنیم، برزیلیا امکانی بیشتری غلبه را دارد. زیاد از 60% غالبیت برزیلیا را پیشگویی میکنند. 30% دیگر باشد و پیروزی مکزیک باوری دارند. من هم فکر میکنم برزیلیا غالب میشود، چون که چند بازی آخرشان خوب بود. این را هم باید به نظر گیریم که در این جام جهان نتیجه های غیر انتظار زیاد رخ میدهند. به همین خاطر قاطعانه گفتن نمیتوانم که برزیلیا غالب میشود. مکزیک هم رقیب پرقوت است. اینجا لیدرهای دو قطعه روبرو میشوند. امریکای شمالی و امریکای جنوبی. پیشگویی من در این بازی به جانبی برزیلی است و انتظار دارم که بازی با حساب 2-1 به فایده این منتخب انجام می شود.
لیچن موی شوت скорее всего будет 2-1 в пользу Бразилии.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
ماجرای رفتن نام کتابی عبدالخلیل خالقزاده رئیس هیئت مدیران بیمارستان سینای پایتخت و تاجر معروف تاجیکستان می باشد که با تیراژ 500 نسخه در یک نشریات مفصول به مستر پرین از دست چاپ برآمد. این کتاب روز 5 یون در شهر دوشنبه با حضور دانشمندان و صاحبکاران و خبرنگاران معرفی شد. کتابی مذکور ترجمه حالی بوده لحظه های جالب و خاطرمانی از زندگی مؤلف را در پیوند با حیات مردم شروع از سالهای 70 عصر گذشته تا سال 2000 را در بر می گیرد.
عبدالخلیل خالقزاده پس از ختم مکتب ابتدایی در دهه پنجرود پنجکند با فکولته خاورشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین حالا دانشگاه ملی داخل شده ختم میکند. برای یک مدت به هندوستان میرود و بیشتر همچون صاحبکار فعالیت میکند. جناب خالقزاده در سال 2009 همچون صاحبکار همراه با سرمایه‌گذاران ایرانی بیمارستان سینا در پایتخت کشور را بنیاد میکند. حالا در همین بیمارستان به حیث رئیس هیئت مدیران آن فعالیت دارد.
حالا در استودیوی مهمان آزادی مؤلف این کتاب عبدالخلیل خالقزاده حضور دارد و من مجری این برنامه میرزا نبی خالقزاد با چند سؤال به ایشان مراجعه میکنم. در ابتدا میپرسم که هدفی اصلی نوشتن این کتاب چی است؟
اساسا اول درباره تاریخ نوشتن این کتاب باید گفت که این کتاب هدف اولیش نوشته شده است برای اعضای خاندان خودی من، برای آنکه از سبب جنگ شهروندی و هرج و مرجی که سال 90 در کشور افتاد ما مجبور شدیم که قسم زیادی اعضای اویلامون را کوچانیم از کشور. پیامی که من میخواهم دریابد این است که ما در اساس یک قطار اشتباه ها به خیلی خطاها راه دادیم و آمد به سر کشور ما آنچه آمد. اگر این کتاب تواند که به آدمان برساند که یک اشتباه خرد آنها میتواند به یک فاجعه ملی بیارد و در آینده از همون پیشگیری شد، من خیلی خرسند میشم. ولی اصلا هدف این کتاب برای خاندان خودم بود. بله، دیگر وقتی که دوستان اصرار کردن منم به همین خلاصه آمدم که تاجیکستان آیله بزرگتری خودی من هست. هر نفری که در تاجیکستان زندگی میکند اگر جوانتر از من باشد حق فرزندی دارد، اگر بزرگتر از من باشد حق پدری دارد. ولی کتاب که در باره واقعا مشاهده های من هست، دیدگاه من هست، شاید هر کسی از این توانت چیزی بگیرد.
من کتاب شما را ورق زدم در این یک لحظه کوتاهی که در دست من بود تا آمدن به نزد شما. اون دوره زمان شوروی که شما زندگی به سر بردید تا فروپاشی شوروی و زندگی شما داشتید و تا حال حاضر دارید در زمان یعنی تاجیکستان بعد از شوروی، کدومی از این دوره ها برای شما جالب تر بود؟
واقعا نظام شوروی میتونست یک جامعه با عدالت برپا کند. همین طوری که مثلا چین امروز با یک کمی تغییرات در نظامش توانست که موفق ترین کشور شود. متاسفانه سیستمی که ما امروز، یعنی که سیستم بازاری که ما امروز در آن کار داریم، کشورمون با آن گذشت، این هیچگاه با برابری مردم آدمان در جامعه نمی آرد. این از نقطه نظر متفکران نظامی خوب یا نظامی بهترین برای انسانیت نیست، ولی متاسفانه ما در آن نظامی که هستیم هستیم. در مسئله مشکلات تجارت چند عامل هست که این عامل ها در آنجا شمرده می شود، ولی یک چیز میتوان مشخصا گفت. تاجر این مثل زنبوری عسل است. زنبوری عسل برای خودش کار میکند و در کنار این کارش هم گلها را باردار میکند، هم عسل جمع میکند که بعدا جمعیت از اون فایده میبیند. یعنی کشتن زنبوری عسل، زیر فشار گذاشتن یا اون نزد گلها نبردن، این نابود کردن زنبوری عسل است که بعدا نه گل یعنی که باردار میشود، نه عسل پیدا میشود. یعنی صاحب کار باید یکی از صاحب احترام ترین انسان در جامعه باشد. فقط در اون حالت اقتصاد و تجارت ما میتوند رشد کنه. اگر دیده باشید چندین بار خودی راهبر کشورم در برآمدهایشان گفتند که این تفتیش ها، تفتیش های بی اساس باید کم کرده شود. متاسفانه این هنوزم صاحب کارها از فشارها خلاص نشدند.
من میبینم که چند مقاله که شما نوشتید به دوران سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، یعنی اینها را در بر میگیرد، و چند قصه های هست که در اینجا، یکی از قصه های به نظر من خیلی هم چی بگم جالب رسید، این لحظه با گرفتن گرفتن برادر شما.
و درباره اون زمانی که شما دیدید که سر میشد از اون واقعه های بهمن ماه سال 91 و میرسد تا جنگ شهروند، اینها البته قصه گرفگانگیری یکی از قصه های تلخی این کتاب هست، خیلی مفصل هم هست. قضیه این بود که سال 97 وقتی که سازشنامه آشتی ملی شد، جنگیان مخالفین با اسم بطلیان 25 هم برگشتند به کشور. خودتون اون زمان خوب میدونید، اگر همسالای ما که هستید در دوشنبه بودید، اطراف دوشنبه پور از دسته های سید مختار و گیتلر و منصور و چی و چی و زیاد بود. خودسر هم بودند. بله، یکی از همین گروه ها، اصلا این گروه ها زیاد آدم ها را گرفتن گرفته بودند. مثلا معاون رئیسی بانک ملی گرفته بودند، چندین دوستانی ما فرزندانشون گرفتن گرفته بودند. یکی از همین گروه ها همین برادر خوردی من عبدالحکیم گرفتن گرفته بود. و
از کجا اون آمدند؟ از خانتان یا از کجا؟
اونها چندین روز بعدا در تفتیش شد، دادگاه برگزار شد، اینها اصلا زندانی شدند. در تفتیش شد، اینا نشان دادند که اینها در دوام چند ماه از پسی او نظارت می بردند.
برادرتون به چکار مشغول بود؟
او همراه من به تجارت مشغول بود. بله، این ماشینش کدام از ساعت چند میوید، ساعت چند میرود، همراه اینا از پسش نظارت می بردند. و یک بیگاه وقتی که در گاراژ باز کرده بود میخواست ماشینش ماند، از در ماشین کشیده بیرون بار کرده برده بودند. چه که تفصیلاتش همش البته در کتاب هست. و وقتی که ما با کافتکاوی اون مشغول بودیم، در روز ششمی این کافتکاو از دست اینها گریخت، خلاص شدیم. ایشو قهرمانی نشان داد، چون که کم اتفاق میافتاد در ناحیه وحدت. وقتی که اون از گراو گریخته بود، بعد از کمی دویدن به دهه چیرتک رسیده بود. یعنی این چیزا همش در کتاب مشخص است.
بس چه لحظه های همین گونه هم وابسته به همین حادثه های همین دوره ها، شاید از اشتباه ها بود، شاید از چیزایی بودن که تا امروز ما اثر اشتباه هنوزم با جان ما مثلا را که در بدن ما مثلا حس بکنیم.
اگر از جهتی عمومی گوییم، البته هر لحظه ای که در اون سال ها رخ داد اشتباه ها بودن. سر از تظاهرات بهمن 91، تظاهرات بعدی که برای برکناری کنجایف، مصالح کردن میدان آزادی، مصالح شدن میدان شهیدان، این تصمیم گیری های کورکورونه، اینها همش البته به بدبختی ها آوردن. البته من تاریخ نگار نیستم، ولی در حد مشاهدات خودم بعضی چیزها رو گفتم، بعضی رو اشاره کردم. ولی یک حادثه تلختر از این، حادثه شخصی تلختر از این که هنوزم یعنی که دل ما را افکار میکند، این کشتن برادر دیگرم در در اساسی همین بگیم فرماندهان سلاح به دست بود. البته برای من نوشتن اون واقع خیلی سخت، من اونو خیلی کوتاه در آخر کتاب در باب آخرینش نوشتم، ولی اون هم هنوز هم سینه های ما را داغ میکنه.
بله واقعا دردناک است، درست میگه. یعنی ببینید شما تو تلفات هم داده در این
بله
سالای جنگ. بله خب مسئله دیگر این باز برمیگردیم به مسئله تجارت و اقتصادیات تاجیکستان. شما گفتید که در قسمتی بعدی این کتاب را در ادامه آن به این مسئله برمیگردیم، ولی همین خوب که شما تجربه زیاد دارید، چه مسئله های مهمی هستن که باید در قدم خیلی زود از پی اصلاحی اونو باید شد که ما بودو آینده دیر نشود و مسئله اقتصادی تاجیکستان دیگر از کنترل بیرون شود، چیکار باید کرد؟
البته برنامه ریزی نیاز دارد، برنامه ریزی رشد اقتصادی کشور، یک برنامه فراگیر با امتیازات برای صاحبکاران و آدمان مسئول را واقعا مسئول کردند و هدف گذاشتند که ما در طول یک مدت به کدام هدف ها خواهیم رسید. کتاب ببینید، کتاب من کتاب خاصیت ترجمه حالی دارد. اگر این مسئله ها به شخصی من به تجارتی من دخل کند یا واقعا من مشاهده جالبی داشته باشم حتما می نویسم.
شما در کدوم بخش هستم به تجارت مشغول هستم؟
بخش پخته و بخش تیپ و غیر از این بخش ما یک کمی بخش انشاءات و ساختمان هم داریم.
پیشتر ما در باره پخته صحبت کردیم، یکی از نقای درآمدی اصلی تاجیکستان به حساب می رود.
من سال 2006 یک مقاله مفصل نوشته بودم که پنج عاملی هست که تیلوی سفید تاجیک را که در زمان شوروی باعث افتخار بود به درد سر تبدیل داد. البته هنوز از اون زمان کم چیز فرق کرد در ساحه پخته. صاحب پخته عامل یکمش البته عامل مبلغ گذاری کافی نیاز دارد، یک برنامه دستگیری دهقان غیر از خوب کردن حالت زمین و تخمی و تامینات هم هست، یعنی که دهقان وقتی که پخته را تولید میکنه استحصال میکند اون باید باوری داشته باشد که در هر حالت پختش را با سود میفروشد، یعنی یک برنامه باشد که اگر حتی نرخ‌های جهانی خیلی پایین رفت که من در کتاب نوشتم که یکی از سالهایی که ما با این کار مشغول بودیم ما پخته‌ای که قریب با $1,000 استحصال کردیم مجبور شدیم به $600 فروشیم، چون نرخ دنیا همین شد، پخته نرخ بازار جهانی دارد.
خب تشکر زیاد خواهم. چند مسئله های به شخص خودتون نزدیکتر و خانوادتون، بعضی قصه‌هایی که با این سلف ها بر شما نوشته، شرابخوری، شراب و پدرم،
اینها اصلا من این کتاب همون قسمتی اولش خیلی دوست می‌دارم. بله شرابخوری، من کودک بودم در پنج رود، اصلا شرابخوری وجود نداشته است، رسم نبوده است و من شرمنده کرد. همه میگید که پسرش عرق خورده است، فلان بوده است، بسمدان بوده است، بعد اصلا زدم و تریزه ها شکسته ریخت. من ترسیدم، من کودک میده بابو من خیلی دوست میداشتم، دایم دوستی میکردم. بعد فهمیدم که گفتن که این ودکت سرت خورد و فهمیدم که سبب قهرش هم ودکه بود است، ولی اون زمان کودک نمیدونستن چیست.
تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز و کشاد و هم برای این نوشتن این کتاب. سلامت باشین. بینندگان عزیز، صحبت ما با عبدالخلیل خالق‌زاده در اطراف این کتابشون ماجرای رفته بود و ما انتظار هستیم که اون قسمای بعدی این کتاب به نشر رسد و همچنین ما حتما باز برمیگردیم به نزد جناب خالق‌زاده و حتما در رابطه با کتاب‌های بعدی نیز صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد.
ای با گل برگی ترد لاله ای چشمی سیاهتم بر سارم.